مدیریت در خانه و استحکام خانواده. در اینجا لازم است به بعضی از آیات بپردازیم که برخی از افراد ناآشنا به روح اسلام و قرآن با تمسک بدانها اسلام را مورد حمله و زنان را مورد تحقیر و استثمار قرار می‌دهند. تا ضمن تنویر افکار این افراد، جایگاه اسلام و انسانی زن و شأن و منزلت او را در امور خانه و زناشویی روشن‌تر گردد. قرآن در سوره مبارکه نساء می‌فرماید: مردان سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری هایی که از اموال ایشان در مورد زنان می کنند. این آیه و نظایر آن هرگز دلیل و نشانه برتری انسانی و فضیلت معنوی مرد بر زن نیست. آنچه در باب تفاوت افراد بیان شده است، این است که اولاً باید زندگی به نحو مطلوب اداره شود. ثانیاً تا هماهنگی بین افراد و طبقات متفاوت ایجاد نگردد، زندگی به خوبی اداره نمی شود. اختلاف استعدادها در پذیرش و احراز مسئولیت‌ها نقش و تأثیر دارند، اما معیار برتری و فضیلت نیستند. مدیریت مرد در خانه همانند مدیریت در جامعه از اسباب تقدم معنوی و برتری در انسانیت نیست، بلکه تنها یک مسئولیت اجرایی است و ممکن است فرد غیر مدیر بسیار در مراتب انسانیت بالاتر باشد. توانایی مرد در مسائل اجتماعی و امور اقتصادی و تأمین نیازهای منزل و اداره زندگی بیشتر است و علاوه بر این تأمین هزینه زن را هم به عهده دارد. بنابراین سرپرستی و اداره منزل به عهده مرد است و این به معنی افضل بودن نیست. افزون بر این قیم بودن و مطیع و مطاع بودن در باب زن و شوهر مؤمن به خداست و اطاعت زن در امور خانه از شوهر مطیع خداست. در واقع اطاعت و پیروی زن از یک چنین مردی اطاعت از خداست. اگر مردی زنش را به معصیت حکم کند، اختیارات او سلب می شود. دیگر اینکه این امر متعهد به حفظ و حمایت از جان و نفس همسر خیش همانند حفظ جان خود است. از نظر اسلام، زن و همسر انسان به منزله جان خود اوست. تعهد اداره امور خود و اهل که همانند جان انسان است، نه تنها توهین و تحقیر نیست، بلکه به دلیل شدت ارتباط انسان با خود و اهل بیت خیش، تعهد او را دوچندان می کند. زن مؤمن با علم و آگاهی برای حفظ آرامش و جلوگیری از هر گونه تضاد و مبارزه و منازعه در محیط خانه، مدیریت مرد مؤمن یعنی شوهر خیش را می پذیرد. وحدت مدیریت در خانه عقلاً هم خوب است. البته می دانیم که مدیریت با دستور الهی و بر اساس آیین نامه خدایی غیر از زورگویی و دیکتاتوری است. بنابراین اولاً قیوم و مدیر بودن مرد مربوط به همسر در برابر شوهر است، نه زن در مقابل مرد. ثانیاً این قیمومیت معیار فضیلت نیست، بلکه وظیفه است. بدین معنا نیست که زن اسیر مرد خود خواه است. ثالثاً این مدیریت در محور اصول خانواده است. گاهی هم به صلاح دید هر دو طرف این مدیریت متغیر است. یعنی اداره خانه به عهده زن است یا حتی مرد خانه از او اطاعت می کند. همه اینها در حدود دین و احکام دینی است. البته کسی که به همه امور نگاه مادی دارد نمیتواند آن روابط را بفهمد، زیرا که معیار او تنها امور دنیوی و مادی است و از نظر او فضیلت تنها با برخورداری از این امور تعیین می‌گردد. در واقع از نظر آدم مادی افضل کسی است که قدرت، ثروت و شهرت بیشتری دارد، اما اسلام به این گونه امور بها نمی‌دهد و برتری و فضیلت را تنها با ایمان، تقوا و برخورداری از معارف الهی و اعمال صالح در پیوند می‌داند. و همچنان که مشاهده شد، از این نظر نیز میان زن و مرد تفاوت و امتیاز قائل نیست و هر کس با تقوا تر است به خدا مقرب تر است، حال چه زن باشد چه مرد. بخش دیگر از آیه 34 سوره نساء که برخی افراد نادان و ناآشنا به سیاق قرآن و روح اسلام به آن تمسک کرده اند و حتی زنان را مورد شکنجه و ستم قرار می دهند این است. و اما آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفت ایشان بیم داریم پند و اندرز دهید و اگر مؤثر واقع نشد در بستر از آنها دوری نمایید و اگر مفید واقع نشد آنها را تنبیه نمایید و او را با چوبی همانند چوب مسواک بزنید. البته بدانید که قدرت خداوند بالاترین قدرت هاست. حل این مسئله یعنی نشوز زن نیز همانند مدیریت درون منزل تنها با نگاه دینی و ایمانی ممکن است. مرد مأمور و پیشقدم است که مسئله را در میان خود به گونه مطلوب حل نماید. در این میان اگر اندک تندی هم صورت می گیرد، دقیقاً برای حفظ زندگی و تداوم عشق است، نه از سر دشمنی و خصومت، مانند عمل جراحی بسیار خفیف که برای ادامه حیات است. در آیه 44 سوره نور در مورد داستان حضرت ایوب علیه السلام و همسرش آمده است، یک دسته علف نازک بردار و او را بزن. مرد هرگز حق ندارد همسر خود را طوری بزند که بدن قرمز یا کبود یا سیاه گردد، چون این موارد موجب قصاص و دیگه است. اگر بناست او را بزند تا از خواب غفلت بیدار شود و راضی به متلاشی شدن زندگی خود و شوهر نشود، به قول امام باقر علیه السلام باید تنها با چوب مسواک او را بزند. در واقع این عمل به هیچ وجه زدن نیست، آن هم کسی را که از سر عشق و محبت دست به گردنش در می آورد، بلکه این یک تکان است تا او را که به دلایل احساس و حالات زودگذر گرفتار عناد و لجاجت است بر سر عقل بیاید. البته این وقتی است که مرد در حال عقل و هوشیاری و تعادل روحی به سر برد و می خواهد برای رفع خطر بیشتر از ضرر کمتر استقبال کند. آیه شریفه هم در مقام جلوگیری از جدایی است. نجات خانواده دردمند و در حال سقوط است. کسی هم نمیتواند و صحیح هم نیست که میان آن دو وارد شود. لذا قرآن به شوهر میفرماید مسائل زندگی را برای همسر عزیز اما در حال عصبانیت تشریح کن. آثار مخرب را برای او بازگو. خسارات محتمل را برای او تذکر ده و اگر فایده نداشت او را با هجرت و جدایی موقت آزمایش کن تا شاید تلخی جدایی دائمی را بفهمد و اگر باز موقعیت را درک نکرد با یک ضرب و زدن بسیار خفیف و کم او را تکان بده تا از اسارت لجاجت و احساسات آزاد گردد و از خودکشی و خانواده کشی نجات یابد و این هم به خاطر شدت علاقه است که مرد نسبت به همسر خود دارد. این ضرب در جایی است که علاج کند و از عاقل صورت بگیرد، وگرنه هیچ ارزشی ندارد و اصلا مجاز نیست، بلکه منفور و مطرود خدا و پیامبر اوست. در حقیقت در زندگی زناشویی اگر مرد و زن هر دو عاقل هستند و در حالت تعادل روانی به سر میبرند، هیچ وقت مشکل پدید نخواهد آمد و صلح و صفا بر روابط آنان حاکم است. اگر یکی از آن دو عاقل است و در حالت عادی به سر میبرد، باز با تلاش عاقلانه صلح و سلامت برقرار خواهد بود و اگر هر دو در حالت غیر متعارف و عدم سلامت روحی به سر میبرند و نادانی میکنند، باید حل مشکل را به عاقلان، حاکمان و محکمه بسپارند و این نظر قرآن است. تهیه شده در استودیو مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت علیهم السلام، قم.